قاصدک چرخ زنان خبر آورده، با خودش شیشه عطری ز سفر آورده، آمده تا دلمان را پر امید کند، همه را با خبر از آمدن عید کند. فقط از معجزه عشق تو برمی آید، شب به پایان نرسیده است سحر می آید. مکه با آمدنت حرمت بسیار گرفت، ماه از دیدنتان رخصت دیدار گرفت. در هوایت چه کنم بال کبوتر شده را، جبرئیلم چه کنم حال کبوتر شده را. علت خلق بنی آدم و عالم بودی، سالها پیشتر از آمدنت هم بودی. سربلندیم بگوییم مسلمان توییم، عجمی زاده و پشت سر سلمان توییم. می نویسم دل خود را برکاتی بفرست، می برم نام محمد صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت، ایام رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض می کنم. افتخار این رو داریم از استدیوی شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم، شهر کلیمه اهل بیت، میهمان نگاه ارزشمند و ولایت مدار شما عزیزان بیننده هستیم. در خدمتون هستیم با یکی دیگه از سلسله برنامه های امت اسلام، امت واحده. کارشناس عزیز برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای غریب رضا در استدیوی شبکه جهانی ولایت حضور دارن. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون در شبکه ولایت و همه بینندگان عزیز این شبکه.
خیلی خوش آمدید جناب حاج آقای غریب رضا. می‌خوایم بحثمون رو ادامه بدیم. در جلسات گذشته صحبت کردیم راجع به جهاد تبیین و مواردی رو شما فرمودید. من می‌خوام یه گریزی بزنید به برنامه‌های قبلی و مباحثی که در گذشته بوده و انشالله ادامه بحثمون رو در این برنامه خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود. بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم جلسه قبلی که در خدمت عزیزان بودیم، موضوع ما جهاد تبیین و احیاء امر اهل بیت علیه السلام بود. خب جهاد رو تعریف کردیم، یعنی انسان آنچه که خدا به او داده در طبق اخلاص بذاره و در راه خدا مصرف بکنه. حالا گاهی اوقات جهاد طبیعتاً شکل‌های مختلفی داره، گاهی اوقات جهاد علمی است، جهاد نظامی است، جهاد امنیتی است، جهاد فکری است، جهاد فرهنگی است، متناسب با نوع حجمه‌ای که به جهان اسلام میشه، به امت اسلامی میشه.
در هر برهه یک مصداقی داره.
در حقیقت تقابل ما با حجمه‌هایی که از طرف دشمنان امت اسلامی به کیان امت اسلامی انجام میشه، یک نوع جهاد دیگه، جهاد حالا دفاعی، جهاد ابتدایی، هر متناسب با شرایط خودشون. خدمتتون عرض بکنم که جهاد تبیین روشن، به شکل روشن و شفاف، به معنای این است که یک مسلمان باید یک منبر بیان کننده حقایق باشد دائما. گاهی اوقات این جهاد تبیین در مقابل هجمه فرهنگی دشمن است، وقتی که حق رو با باطل آمیخته میکنه، فتنه انگیزی میکنه، غبار فتنه روی چهره زیبای حقیقت رو پوشونده، اون موقع مسلمان باید قد علم کنه، شیعه امیرالمؤمنین باید به میدان بیاد، زبان ابوذرگونه خودش رو برای نهی از منکر و تبیین واقعیت ها به بیرون بیاره، این شمشیری که خدا در اختیارش داده، بیان کند، تبیین کند واقعیت ها رو، و در مقابل هجمه های در حقیقت رسانه‌ای، امروز رسانه به هر حال قدرت دارد، رسانه جریان سازه، هر مسلمان خودش باید یک رسانه باشه. یک بیان کننده حقیقت ها باشه، در حقیقت مغالطه ها رو بتونه تفکیک کنه و حق رو از باطل، سره رو از ناسره شفاف بیان بکنه برای جامعه و روشنگر باشه. در حقیقت بصیرت بخشی، بیان حقایق، دفاع از حقایق و همچنین حمله به جبهه باطل، این روح و واقعیت جهاد تبیینه. یعنی یک مسلمان باید تمام توان علمی خودش، توان بیانی خودش، توان رسانه‌ای خودش رو به صحنه بیاره در وقتی که عقاید امت اسلام مورد خطر است، در وقتی که عقاید مذهب حق مورد خطر است، در وقتی که فرهنگ اسلامی، سبک زندگی اسلامی مورد خطر است، در وقتی که خانواده به معنای در حقیقت مهمترین عنصر تشکیل دهنده جامعه اسلامی داره از هم برای از هم پاشوندن این عنصر مهم برنامه ریزی میشه و داره کار میشه، باید مسلمان در میدان باشه، روشنگری بکنه، تربیت بکنه، بیان بکنه تا بتواند یک عنصر جهادگر تبیین باشه و انجام وظیفه بکنه. خب بعد از بیان جهاد و جهاد تبیین منتقل شدیم به موضوع احیاء امر اهل بیت. در حقیقت اهل بیت علیهم السلام از ما خواستند که شیعیان احیاگر امرشان باشن، یعنی جریان‌های وجود دارد در امت اسلامی که می‌خواهند امر اهل بیت، ولایت اهل بیت، باورهای صحیح رو از بین ببرن، اونها رو بکشن. ما باید این رو احیا بکنیم، نذاریم از بین بره در مقابل این طوفان‌های
که در روایات هم اصلا وارد.
بله بله، این یک باب مهمی است به عنوان وظایف شیعیان. خب در همه دوره‌ها به ویژه دوره آخرالزمان که فتنه‌ها بیشتر است و امام معصوم غایب هستند، یا ما از امام معصوم غایب هستیم به خاطر اعمال ناصالحمون، به هر حال در این دوره بیشتر این وظیفه خودنمایی میکنه. خلاصه سخن، روایاتی رو مطرح کردیم از امام رضا علیه السلام. بعضی از روایات ناظر به رفتار شیعیان است که بدون بیان و با عمل خودتون در حقیقت دعوت کننده به حق، دعوت کننده به اسلام، دعوت کننده به مکتب اهل بیت باشید. و بعضی از روایات علاوه بر جنبه رفتاری و سبک زندگی و عمل یک مسلمان و شیعه، اشاره به بیان در حقیقت جهاد تبیین میکنه. و اون به این معناست که علوم اهل بیت رو، محاسن کلام اهل بیت رو ما بیاموزیم و به مردم یاد بدهیم. و تأکید امام رضا علیه السلام این بود در این روایت زیبا که می فرمودن اگر پیروان سایر ادیان و مذاهب، الناس دو معنا داره، یک معنای لغوی خودشونی مردم، یک معنا معنای کنایه‌ایه، یه اصطلاح شرعیه و اشاره می کردن گاهی اوقات اهل بیت از مذاهب و در حقیقت ادیان دیگه با کنایه بیان میکنن، حالا به خاطر شرایط تقیه‌ای که وجود داشته. الناس در ادبیات روایی در بعضی از استخدامها به معنای پیروان سایر ادیان و مذاهب آمده است. خب لو علم الناس و محاسن کلامنا لتبعونا، این وظیفه جهاد تبیین به عهده پیروان اهل بیت علیهم السلام است که زیبایی های کلام اهل بیت که روشنگری میکند در حقیقت و بیان میکند وظیفه یک مسلمان معاصر رو در مقابل چالش های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که امت اسلامی درش قرار داره، اینها راه حلاش در مکتب و میراث اهل بیت هست. ما باید اینا رو بیاموزیم، به مردم یاد بدهیم. خب تا اینجا بحثی بود که چکیده یه بحثی که در جلسه قبل بیان کردیم با عنوان جهاد تبیین و احیاء امر اهل بیت علیهم السلام. امروز در حقیقت ما میخوایم یه مقداری بیایم در فضای معاصر جهان اسلام، فضای بین الملل رو یک نگاهی بهش بیندازیم و ببینیم که به هر حال یک مسلمان شیعه انقلابی در میدان و بیانگر و کسی که پرچم جهاد تبیین رو بلند کرده و میخواهد در حقیقت عمار زمان خودش باشه و در فتنه ها مثل یک خورشید بدرخشه، روشنگری بکنه، چه عرصه ها و صحنه هایی پیش روش هست و چه کارهایی رو میتونه انجام بده که در حقیقت در انجام این وظیفه شرعی و دینی موفق باشه.
انشاءالله. من به ذهنم میرسه رهبری عزیز انقلاب، وجود با برکت مقام معظم رهبری، این جمله و این کلمه رو که بیان فرمودن با عنوان جهاد تبیین چقدر میتونه مصداق داشته باشه در عرصه های مختلف.
بله.
حالا شما.
بله، من اتفاقا حالا اشاره فرمودید به صحبت مقام معظم رهبری، و واقعا همه مراجع تقلید بزرگان ما در دوره‌های مختلف یک جهادگر تبیین بودند. خب مقام معظم رهبری هم با الگوگیری از سیره خود اهل بیت، حالا تو اون جلسه پیش ما اشاره کردیم که اساسا خود این خطبه امیرالمؤمنین، خطبه های امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، این مصداق بارز جهاد تبیینه. نامه هایی که در پاسخ معاویه می نوشته و روشن می کرده مکرهای اونها رو تبیین می کرده و پاسخ می داده، این بهترین الگوی ما برای روشنگری در مقابل شبهات و دفع هجمه هایی که از نظر عقیدتی و سیاسی به امت اسلامی میشه. خطبه حضرت زهرا، خطبه فدکیه، مصداق بارز جهاد تبیینه. خطبه حضرت زینب سلام الله علیها، خطبه هایشون در کوفه و در شام، خطبه امام سجاد، حضرت سکینه،
بیانگری که
یعنی فضا رو چنان عوض کردن که حاکمیت بنی امیه مجبور شد موضعش رو عوض کنه، دلجویی کنه، برگرده و فضا کاملا پیروزمندانه برگشتن از شام. این به برکت جهاد تبیینیه که اهل بیت داشتن و فقهای شیعه، علمای عقاید و کلام ما همه تأثیر کردن به در حقیقت بزرگان اهل بیت.
یعنی جهاد تبیین از زمان وجود مقدس پیغمبر بوده، حالا در عرض کردم در زمینه‌های مختلف
اصلا شروع شد،
بروز پیدا
شروع کرده. شد دعوت پیامبر با جهاد تبیین، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این فضای جامعه جاهلی که اون مشکلات و بحران‌های فرهنگی و اعتقادی درش حاکم بود و اجتماعی، پیامبر با جهاد تبیین اون دل‌های سخت و عرب‌های بیابانی رو برگردون و مجاهدان بدر و احد و خیبر رو تربیت کرد و این جز با جهاد تبیین و رنج‌هایی که پیامبر عزیز ما کشید، پیامبر اکرم کشید، پدید نمی اومد. و بعد هم خب اهل بیت هر کدوم در دوران خودشون نقش‌آفرینی رو انجام دادن و سپس فقهای شیعه هم به تأثیر اهل بیت همیشه در صحنه بودن. خیلی ها وقتا ما میبینیم مثلا یک شخصی از بلاد دور نامه‌ای نوشته بود به شیخ صدوق و شیخ مفید، به علمای دیگه، و رساله‌ای می‌نوشتن در پاسخ به شبهه‌ای که در اون دوره بوده. خب این نشون میده که همیشه در میدان بودن، به روز بودن علما. و همچنین علمای بزرگ امروز ما میبینیم در دوران معاصر چقدر حرکت‌های خوبی انجام شده که من یک دوره میراث فکری اندیشمندان معاصر رو من جمع می‌کردم روی 40 اندیشمند معاصر شیعه و حتی اهل سنتی که به هر حال عالمان دینی و فکری معاصری بودند و تلاش می‌کردن پاسخ به شبهات معاصر بدن، جمع می‌کردم دیدم در دوران معاصر چه اندیشمندانی ما در امت اسلامی داشتیم. از یک طرف این خلأ شدید فکری و فرهنگی در جهان اسلام وجود داره، جوانان ما رو به سمت الحاد و بی‌دینی دارن می‌کشونن، یا مثلا حتی جوانان شیعه رو میارن در مقابل مثلا نظام جمهوری اسلامی اونا رو تحریک میکنن، هم در ایران هم در کشورهای دیگه. ولی از اون طرف هم اندیشمندان اسلامی ما میراث فکرشون وجود داره، ولی این وسط یک حلقه واسطه وجود داره که اینها به این جوانها نرسیده. در حقیقت رسانه، جهادگران تبیین باید در میدان بیان، آسینها رو بالا بزنن و اندیشه ناب اسلامی رو به این تشنگان حقایق برسونن انشالله. من این کتاب رو میخواستم معرفی بکنم، همراه خودم بردم اگر دوربین بتونه نشون بده. این کتاب عنوانش هست جهاد تبیین، همین عنوان
جهاد تبیین،
بله، که در حقیقت در اندیشه حضرت آیت الله العظمى خامنه ای قدس الله العالی، صحبت هایی که ایشون در این، فکر میکنم نزدیک به یک دهه هست که ایشون این اصطلاح رو مطرح کردن و بیان کردن. خب در برهه اخیر این چند مدت، این یکی دو ماهه تاکید مکرر داشتن روی این موضوع
دیگه، ایشون مؤکدن فرمودن،
بله، و به هر حال برداشت و در حقیقت تشخیص دقیق ایشون این بوده که امروز باید این جریان احیا بشه، امروز باید در میدان بیان جوانها و حرکتش خودشون رو در حقیقت بیشتر و بهتر پیش ببرن در این عرصه. که خب واقعا توصیه میکنم جوانان این رو مطالعه بکنن، خیلی کتاب ارزشمندیه و قابل استفاده.
این کتاب برگرفته از بیانات رهبری از انقلاب هست در
جلسات و نشست‌ها و سخنرانی‌های متعددی که ایشون جهاد تبیین رو مطرح کردن، زوایای مختلفش رو مورد بررسی قرار دادن و اینها رو دسته‌بندی کردن و در خدمت خواننده
خب قرار. خیلی ممنون و متشکریم.
در خدمت
ادامه مبحث و جلسه امروزمون رو انشالله خدمتون خواهیم بود. و طرح بحث بفرمایید، ان شاء الله وارد بحث بشیم.
چشم. خدمتتون عرض بکنم موضوعی رو که عرض کردم خدمتتون امشب روش تاکید بیشتر خواهیم داشت. در حقیقت برای تحقق این جهاد تبیین در سطح بین الملل ما چه کارهایی رو باید انجام بدیم؟ خب برای اینکه بفهمیم وظیفه ما چیه در عرصه جهاد تبیین در عرصه بین الملل، ابتدا باید چالش‌ها و بحران‌هایی که مواجه باش هستیم، حجمه‌هایی که در حقیقت داره اتفاق می‌افته برای امت اسلامی رو یک نگاهی بهش داشته باشیم تا ببینیم رویکرد ما در پاسخ و جهاد تبیین چه خواهد
باشه.
خب یکی از مسائلی که ما باش به شدت درگیر هستیم حجمه اعتقادی به اصل اسلام به عنوان دین خاتم و دین مبین اسلام است. طبیعتا قبل از خود اسلام به عنوان دین خاتم به اصل دینداری و وجود خداوند، به اصل موحد بودن، باور به غیب، ماوراء الطبیعه وجودی داشتن، این مورد هجمه هست که خب نتیجه و خروجی اون بیدینی است، یعنی الحاد هست، که این خودش امروز در حقیقت یک چالش معاصره برای جوامع دینی، فقط هم مختص کشورهای اسلامی نیست، امروز کلیسا هم از بیدینی و الحاد داره در حقیقت شکایت میکنه و داره تلاش میکنه در حقیقت یک راهکاری رو برای تقابل با این جریان پیدا بکنه. بنابراین همه ادیان الهی دچار این حجمه هستن. خب و همچنین عقاید اسلامی مورد حجمه هست، عقاید مذهب حق مذهب شیعه مورد حجمه وجود داره و همچنین عقلانیت اسلامی، اون چیزی که ما میتونیم در یک جمله خلاصه بکنیم این روش تقابل با این جریان اعتقادی مهاجم رو که در عرصه بین الملل به شدت این حجم وجود داره، اون پرداختن به عقلانیت اسلامیه. من اشاره کردم که تو مطالعاتی که من بنده داشتم انجام میدادم بیش از 40 اندیشمند اسلامی، حالا من فقط رو بحثای زبان عربی تمرکز داشتم، عربی و فارسی، طبیعتا تو عرصه های زبان های دیگه هم اندیشمندانی هستن که شاید آثارشون به عربی و فارسی ترجمه نشده و این جای مطالعه بیشتری رو میبره. ما نیازمند بازگشت به عقلانیت اسلامی هستیم، میراث فکری عقایدی که در حقیقت از تراکم اندیشه ورزی علمای اسلام به دست ما رسیده و امروز یک سرمایه بزرگیه، این رو باید در حقیقت به گونه‌ای که نیاز جوامع اسلامی هست، امروز ابزارهای بسیار
احیا بشه.
دقیقاً ببینید همچنان که ما اصل دین رو نیاز داریم برسونیم، بلاغ نیاز داریم. بلاغ یعنی چی؟ یعنی دست این محتوا رو بگیری برسانی به دست کسی که به این نیاز داره، رساندن. خب این رساندن در هر دوره یک اقتضائاتی داره.
بله.
ببینید امروز باید ما بتوانیم میراث اهل بیت رو و همچنین اندیشه اسلامی معاصر که زحمت علمای اسلام هست رو با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، ابزارهای متنوعی که خب فیلم هست، مستندسازی هست، موشنگرافی هست، خدمت شما عرض بکنم کلیپ ساختن‌هایی هست که امروز جنگ رسانه‌ای شدیدی،
ویژه این که اصلا همین که شما دارید فرمایش میکنید جنگ رسانه و این حجمه‌ای که بر اعتقاد و حتی اصل دین داره وارد میشه در بحث رسانه است. فیلم هایی که در جاهای مختلف دارن
میسازن. من جلسه پیش اشاره کردم به جنگ ترکیبی یا جنگ، حالا اصطلاح لاتینش هیبریدی. خب جنگ ترکیبی، ترکیبی از مباحث رسانه‌ای، امنیتی، حتی نظامی، حتی جنگ های بیولوژیکی. امروز دکترین غرب برای تهاجم به اسلام جنگ ترکیبیه.
درست.
خب وقتی ما میگیم جهاد تبیین، ما هم باید جهاد تبیین رو در همه عرصه ها توسعه بدیم
به جهت مقابله با او.
بله باید
همانند او.
باید سنگ رو از اون نقطه‌ای که پرتاب میشود برگردون و زد به دشمن در حقیقت، و تقابل باید تناسب داشته باشه با ابزارهایی که اونها به کار میگیرن. خب پس نکته اول و اساسی ما عقایده. ببینید اگر ما از تهاجم فرهنگی گله داریم و داریم میگیم باید در مقابل تهاجم فرهنگی بیدار بود و روشنگری کرد و جهاد تبیین کرد، باید مطلع باشیم که فرهنگ بنایی است که ساخته میشود بر پایه و ریشه عقاید.
دقیقاً.
ببینید فکر و عقیده اساسی ترین زیر ساخته
گرفتش از فرهنگ.
بله هویت من در عرض اینه فرهنگ از عقاید برساخته میشه،
نشأت میگیره.
بله بله، یعنی ابتدا شما باید اساس شخصیت فرد و جامعه خودتون رو با فکر و عقیده بسازید و سپس فرهنگ بر عقاید و باورها بازسازی
کنید.
شکل میشه وقتی شما یک جوانی رو عقیده دینیش رو قوی کردید، اعتقادش رو به خداوند، به نبوت، به امامت، به معاد تقویت کردی، خود به خود خودش دنبال فرهنگ دینی، محبت ورزی به محمد و آل محمد و دنبال احکام شرعی خودش التزام پیدا میکنه، چون میدونه فردای قیامتی هست، باید پاسخگو باشه در مقابل خداوند. پس میره احکام شرعیش هم خودش یاد میگیره یا میپرسه، به هر حال یعنی این میشه مترتبه بر اون. لذا پرداختن به عقلانیت اسلامی بسیار مهمه. چرا من گفتم در عرصه بین الملل؟ چون ما وظیفه داریم. من یک دفعه با این دوستان جشنواره عمار صحبت میکردم که خب تجربه خیلی خوبیه برای جهاد تبیین در عرصه سینمایی و مستندسازی. من بهشون عرض میکردم که شما خیلی خوب کار کردید ولی مخاطبتون فقط داخلیه، در حالی که شما میتونید همین نگاهی که در حقیقت انقلاب اسلام و تشیع انقلابی به ما داده است، از امام یاد گرفتید، از رهبر، از مراجع عزیزمون یاد گرفتید، خب همین نگاه رو به زبانهای دیگه فیلم بسازید، به زبان عربی، به زبان انگلیسی،
که وارد عرصه
بین‌الملل بشید، مخاطباتون رو توسعه بدید و بتونید پیام‌هاتون رو به اونها برسونید. لذا در حوزه فکر اسلامی ما به شدت نیازمندیم. ما امروز در کشور عراق که بیش از نیمی از جمعیت، حدود 60% مردم عراق شیعه هستند، امروز می‌بینیم کشورهای غربی، آمریکا و کشورهای اروپایی میان در شهرهایی که پایتخت تشیعه، در کربلا، در نجف، در بصره، در جنوب عراق، شهرهای دیگه شیعه، اینا جوانها رو انتخاب میکنن، میبرن دوره های آموزشی میگذرونن، به آمریکا میبرن و حتی اونها رو در خانواده های آمریکایی میبرن که اینها سبک زندگی و عقلانیت آمریکایی رو فرا بگیرن و بعد برگردن به عنوان سفیران تفکر در حقیقت غربی و آمریکایی در کشور عراق.
که این نمونه از حجم است.
نمونه بارزیه که اونا دارن برنامه‌ریزی میکنن که فکر جوانان ما رو کار. خب حوزه علمی امروز باید برای عراق هم برنامه‌ریزی بکنه.
بله.
اندیشمندان اسلامی ما، رسانه‌های ما باید برای اونها برنامه‌ریزی بکنه. شبکه ولایت برای مخاطبانش خودش در عراق، در بحرین، در خدمت شما عرض کنم سوریه، لبنان باید برنامه‌ریزی بکنه و باید چالش‌های اونها رو بشناسیم و بتونیم دست کم این که فکر اسلامی رو به اونها ارائه بدیم. خب نکته دومی که و عرصه دومی که ما در عرصه بین الملل باید جهادگر تبیین باشیم، این تجربه عظیمیه که 43 سال در انقلاب اسلامی، در جمهوری اسلامی، این فرصتیه که خداوند برای شیعیان بعد از قرنها پدید آورده و این حاکمیت دینی اتفاق افتاده و امروز در دست ما به عنوان یک امانت هست و خونهای بسیاری از بهترین انسانها، از فقهایی که شاگردان امام خمینی بودند تا شهدای مدافع حرم و در عرصه های مختلف در حقیقت جان ارزشمند خودشون رو تقدیم کردند تا این حاکمیت دین خدا بر روی زمین تثبیت بشه. خب ما امروز به شدت در زیر ذره‌بین دنیا هستیم. گاهی اوقات ما در مباحث خارجی، مثلا مباحث داخلی رو که مطرح می‌کردیم، گفتم آقا اینا مباحث مربوط داخل ایران، من اینو بخوام مثلا شما عرض کنم در مباحث سیاسی، فرهنگی، ریز تفاوت‌های جریان‌های فکری و سیاسی ما، اینها داره در موردش مقاله نوشته میشه، کلیپ تهیه میشه و امروز دنیا داره به ما نگاه میکنه
به عنوان ام القرای جهان اسلام،
به عنوان یک کشور پیشرویی که اومده حاکمیت دینی تشکیل داده و نوک پیکان مبارزه با دشمنان امت اسلامیه و امروز داره محور مقاومت رو رهبری میکنه. تمامی تحولات ما ریزش تحلیل میشه و بیان میشه. رسانه ها امروز یکی از مهمترین نکاتی که روش سرمایه گذاری میکنن به زبانهای مختلف، حالا از جمله زبان عربی و انگلیسی، مسائل ایران است. بنابراین ما باید این تجربه رو بیان بکنیم.
بله.
خب چگونه باید بیان کنیم؟ چند محور هست که ما میتونیم روش کار بکنیم. یک، مبانی فکری. مبانی فکری حاکمیت دینی باید تبیین بشه در مقابل جریان‌های چپ و راست، حاکمیت‌های در حقیقت لیبرال و غربی و یا شرقی، اون جریان‌های سوسیالیستی و کمونیستی، یک الگوی حاکمیتی. این الگو باید مبانیش تبیین بشه برای افرادی که میخوان حرکت بکنن، تغییر ایجاد بکنن در جوامع خودشون، نیازمنده به این الگو و فکر هستن. دوم، تاریخ انقلاب اسلامی ما بیان بشه. ما تا الان که داریم، من دارم با جناب علی صحبت میکنم، یک دوره فقط آنچه گذشته است، یعنی روز شماره انقلاب اسلامی به زبان عربی رو نداریم.
نه خیر،
نداریم در... یعنی در کتابخانه های عربی اگه کسی بخواد پژوهشی بکنه از منظر ما، بله، کتاب‌های متعددی رو من میتونم برای شما نام ببرم در مورد مسائل مختلفی که در تاریخ انقلاب بوده، در مورد دفاع مقدس، در مورد نمیدونم
پژوهش‌های مختلفی
صورت گرفته، ولی عمدتاً از منظر دشمنان ما انجام شده.
بله.
ولی اینکه ما، البته دوستداران انقلاب اسلامی هم کتاب‌ها و زحماتی کشیدن، ولی اونها هم معمولاً تکنگاریه. اینکه ما یک موضوعی تاریخ انقلاب اسلامی رو به زبان عربی، به زبان انگلیسی، به زبان اسپانیولی، اینا رو داشته باشیم متناسب با اون شبهاتی که در جهان عرب مطرح شده. نه فقط هم ترجمه باشه، مثلا ما اینجا یه کتاب تاریخ انقلاب رو بگیریم ترجمه بکنیم بدیم به اونا، اصلا تو اون فضا ممکنه نباشه، چون ببینید ذهنیت اونها چیست، اونجوری باید براش پاسخ بدیم.
الحمدلله انقلابی که مشهون هست از جهاد، از روز اول 22 بهمن 57 تا امروزی که ما خدمت بینندگان عزیز داریم صحبت میکنیم، لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه،
بسیار پرجاذبه است. من حالا گاهی اوقات ما یه تلاشای کارهای فردیه، در حقیقت کارها باید بر اساس یک سند چشم‌اندازی انجام بشه در این حوزه. مثلا ما صفحاتی رو میزدیم تو شبکه‌های اجتماعی برای بعضی از شخصیت‌های انقلاب اسلامی، مثلا برای شهید بهشتی ما یک صفحه زده بودیم، بعد می اومدیم اونجا مناظراتی که ایشون با کمونیست‌ها داشت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ما یه گزارشی ازش دادیم. خب مفصل بود، منم فرصت و اون توانایی که وقت بذارم ترجمه کنم نداشتم، ترجمه هم نشده بود. من چکیده موضوع شناسی کردم که ایشون، خب از مصر پیام اومد برای ما، خیلی به این احتیاج داریم، چرا اینو ترجمه نمی‌کنید به ما بدید مطالعه بکنیم. خب اینا نشون، یا مثلا آثار شهید مطهری نصفشون بیشتر هنوز ترجمه نشده، نصف دیگهش مونده. بعضی از اونایی که ترجمه شده، یک شخصیتی که تخصصش این بود، در عراق، از فضلای عراقی بود، به بنده میگفت که حتی اون آثاری که ترجمه شده هم بعضیشون بد ترجمه شده، یعنی گویا نیست، بعضیشون هم البته انصافا زحمت زیاد کشیده شده.
یه واقعیت همونجوری که شما میفرمایید، شیفتگان حقیقت در سراسر جهان تشنه این مطلب هستند. حالا میطلبه که بنده، شما، دیگری در هر جایی که هستش، این تبیین رو جهادگونه اونجور که حضرت آقا فرمودن بیاد در عرصه وارد بشه.
عرض میکنم من وقتی اومدم این شخصیت رو جمع کردم، دیدم اندیشمندان معاصر اسلامی و انقلابی ما، خیلی از اثرشون هنوز ترجمه نشده، از جمله شهید بهشتی که عرض کردم. خب ایشون یه تجربه سیاسی خیلی قوی در حزب جمهوری، مدیریت قوه قضاییه در اون زمان داشتن و مبارزات خودشون، تبلیغشون در خارج کشور، در آلمان و غیره و ذالک، و کتاب‌های متعدد نوشته، ولی چند کتابشون بیشتر ترجمه نشد.
خب استاد غریب‌زا اگر موافق باشید میان برنامه رو با هم دیگه ببینیم، ان شاءالله ادامه بحث رو خدمتتون خواهیم بود. بینندگان عزیز و ارجمند، با هم دیگه فاصله کوتاهی رو خواهیم گرفت و ان شاءالله بعد از اون محضر مبارک شما خواهیم رسید. بفرمایید.
قضيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى قضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى واجعله يقلد في صبر لهابي في حسن الخلقى حسن يا رب لنا فالعبد بأخلاقي سبقا قضيت على الأرض الورد تطوع واعتنق حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نسق. شفيع الأمم شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم نسيم وسيم إمام الرسل في شاي سبيل أمين خدا مهبة جبرئيل كريمي كچرخ فلك تور اوست ندانم کدام این سخن گویمت چه بالاتری زن چه من گویمت بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آب و گل کریم و سجای جمیل و شیرن نبی البرای شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم وسیم جسیم نسیم وسیم کم اثنى الله على خلق في احمد اصطف من صدقا قد ادب ربي مرسله واكرم من ربي خلقا اقيت على الحسن العقبا فالورد تطوع وتنفى حسن يا رب لنا الخلقا
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم عقل کلی و جهان جزئی از ادراک تو اند شیعیان علی از ما بقی خاک تو اند ما که از جلوه توحیدی تو آگاهیم در مسیر تقرب به رسول اللهیم ما که از روز ازل جزء محبان هستیم اشهد و انه به نام تو مسلمان هستیم آن زمانی که تو را غیر علی یار نبود یوسف و حسن تو را هیچ خریدار نبود اولان کس که خریدار شدد حیدر بود باعث گرمی بازار شدد حیدر بود کار تو داشت نتیجه به تو ایمان آورد باورت داشت خدیجه به تو ایمان آورد. السلام علیک یا رسول الله السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و معدن الرساله. خیلی خوش آمدید بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. افتخار این رو داریم انشالله ادامه گفتگو رو در خدمتون باشیم با حضور کارشناس محترم برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای قریب رضا. حاج آقای قریب رضا در خدمتون هستیم.
سلام.
داشتید می‌فرمودید جهاد تبیین رو در عرصه بین الملل و نکات ارزشمندی که از زبان شیوای شما ما مستمع هستیم. بفرمایید.
بله، عرض ما این بود به این نقطه رسیدیم که یکی از عرصه‌هایی که ما میتونیم در فضای بین الملل جهادگر تبیین باشیم تبیین مسائل انقلاب اسلامیه. اشاره کردیم به مبانی فکری انقلاب، به تاریخ انقلاب، نکته بعدی شخصیت های انقلاب، حالا اشاره کردم من به شهید مطهری، شهید بهشتی، خود شخصیت مقام معظم رهبری، این سه تا کتابی رو که ایشون اون در دوران جوانی خودشون نوشتن، یعنی طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم، بله، انسان 250 ساله و خون دلی که لعل شد، اینا خب ستاشون به زبان عربی ترجمه شده. وقتی ما اینا رو تبیین میکردیم، از یه طرف مباحث قرآنی بود و از یه طرف مباحث اهل بیت، در حقیقت ثقلین تشیع رو از زبان یک فقیه و مبارز و مجاهد اسلامی تبیین میکردیم، اون هم که خاطراتشون بود و در حقیقت مبارزات عملی تحقق این
اندیشه. حضرت آقا خودشون الحق پرچمدار واقعی جهاد تبیین هستن.
خب این دیدیم خیلی تاثیرگذار بود. خب شخصیت های انقلاب، همچنین این مراجع اعظم ما که در انقلاب چقدر زحمت کشیدن، آیت الله مکارم شیرازی، بقیه مراجع، هر کدوم در حقیقت اهل قلم بودن، اهل تبیین بودن، آیت الله مصباح یزدی، اینا همه در دوران خفقان زمان شاه این مجله مکتب اسلام رو می‌زدن. این مکتب اسلامی که مقام آیت الله مکارم شیرازی پیشروی این در حقیقت بود و فکر می‌کنم در حقیقت مسئول اصلا همین خود حضرت آیت الله مکارم بودن دیگه، و همه بزرگانی که امروز مراجع ما هستن یا از دنیا رفتن یا از بزرگان بودن در اونجا قلم می‌زدن. و این سطح بلند نشون دهنده این بود که فقها و بزرگان ما در میدان جهاد تبیین از اون دوران بودن. خب این دستاوردها و شخصیت‌ها و آثارشون خیلی مهمه که به دنیا ارائه بشه، ترجمه بشه، تبیین بشه و یقیناً خیلی تاثیرگذاره، چون از عمق بحران‌های فکری و سیاسی در حقیقت این حرکت اونها نشأت گرفته که امروز در جهان اسلام به شکل‌های مختلف وجود داره.
درسته.
و این برای اونها الگوست و قابل استفاده. بنابراین یک تاریخ، مبانی، شخصیت‌ها. نکته بعدی در مورد انقلاب اسلامی دستاوردها،
دستاوردهای عظیمی که واقعا در این چند سال ما داشتیم
و خود رهبر انقلاب هم بارها تاکید داشتن روی این. یک نمونه این کتاب صعود 40 ساله که یکی از فضلای خوب مشهد هم ایشون نوشته کتاب رو، نمونه بارزش آیه سید حسن نصرالله در حقیقت سید مقاومت، ایشون در 40 سالگی انقلاب این کتاب صعود 40 ساله رو باز کرده بودن و خب چونشون فارسیشون خیلی خوبه دیگه، میخوندن به زبان فارسی، به عربی خود ایشون ترجمه میکردن و توضیح میدادن، یعنی عربی میخوندن برای در حقیقت مخاطبای خودشون، که همون کلیپ هاشم خیلی تاثیرگذار بوده و بیانگر موفقیت های جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف بوده. و حتی به اعتقاد من باید ناکامی ها رو به شکل تحلیلی و آسیب شناسی برای اونها بیان کرد که حرکت ها و جنبش هایی که میخوان الگو بگیرن، ببینن کجا ما موفق بودیم و کجا ناکامی داشتیم و تحلیل بکنن و بفهمن و مسیر خودشون رو پیدا کنن. این یک محوری که در حوزه انقلاب اسلامی میتونیم ما جهادگر تبیین باشیم.
بله.
محور دیگه ای که برمیگرده به از یک سو دستگاه دیپلماسی کشور و اصلا دیگه به حوزه های علمیه و در حقیقت مبلغان و اندیشمندان و فقها و علمای جهان اسلام به ویژه ایران و شهر مقدس قم، اون چیزیه که مقام معظم رهبری به عنوان دیپلماسی وحدت اسلامی مطرح کردن. خب در دیپلماسی، تعریف دیپلماسی مشخصه دیگه، ما باید برای حفظ منافع کشور خودمون در عرصه سیاست خارجی تلاش‌هایی رو انجام بدیم، حالا مذاکره است، گفتگوهاست، رایزنی‌هاست و تصمیم‌ها و فراهم کردن زمینه برای قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها بین دولت‌ها، اینو میگن دیپلماسی رسمی در حوزه سیاست خارجی. این دیپلماسی گاهی اوقات پسوندهای مختلفی میگیره که عرصه‌های مختلف رو در عرصه بین‌الملل مشخص می‌کنه. مثلا دیپلماسی عمومی. دیپلماسی عمومی یعنی نخبگان غیر دولتی، NGO ها، اندیشمندان، مخترعین، اینا بیان در عرصه روابط بین ملت ها بیان نقش آفرینی کنند، پیوند بین ملت ها رو ایجاد بکنند، یا با دستاوردهای خودشون پیوند بین دولت ها رو هم فراهم کنند، مقدمه سازی بکنند. ما دیپلماسی وحدت اسلامی داریم. یعنی چی؟ یعنی یک امت اسلامی که بیش از یک میلیارد و خورده، نزدیک 2 میلیارد آمارهای جدید بیان میکنه، کسانی هستند که میگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، به توحید معتقدند، به نبوت معتقدند، به معاد معتقدند،
با روز به روز هم الحمدلله در حال
افزایش پیدا میکنند. بله، گرایش به اسلام داره بسیار بیشتر میشه در کشورهای غربی و غیر ذلک. خب اینها باید با هم دیگه متحد باشن، باید امت واحده باشن. خب چگونه ما میتونیم متحد باشیم، کنار هم باشیم؟ این نقش اولین و مسئله در حقیقت اولین وظیفش به عهده کیست؟ به عهده علمای امت اسلامی.
دقیقاً همینجوری.
علمای امت اسلامی باید با هم دیگه مذاکرات مستمر داشته باشن، نه فقط در این که ما در اکتفا کنیم که در میلاد پیامبر دور هم جمع بشیم و در یک کنفرانس رسمی با هم دیگه صحبت کنیم. نه، ما باید بحران‌های جهان اسلام با هم دیگه حل بکنیم. ما باید زمینه همگرایی رو در عرصه‌های اقتصادی علما بیان زمینه سازی بکنن تا در حقیقت شخصیت‌ها و شرکت‌های بین المللی کشورهای اسلامی بازار مشترک امت اسلامی رو تشکیل بدن.
بله.
علمای اسلامی میتونن مقدمه فراهم کردن همکاری‌های علمی دانشگاهی رو در جهان اسلام فراهم بکنن. لذا اگر ببینید دشمنان در حقیقت ما یا دنباله های غرب در جهان اسلام، مثلا کشور عربستان، میبینید از دیپلماسی علمایی خودش، اسمش رو بذاریم دیپلماسی وهابیت، چقدر استفاده کرده برای گسترش نفوذ سیاسی خودش، از اون شخصیت هایی که توی به حال دانشگاه های دینی خودش تربیت کرده، حمایت کرده دستگاه حاکمیتشون، اینها رو نفوذ داده در کشورهای مختلف و معمولا با تیم‌های سیاست در واقع وزارت خارجه عربستان وقتی میرن برای مذاکره، یک تیم دینی هم از علمای خودشون هست، میدان میدن به اونها، مشارکت میدن به اونها، فضای کار رو در خارج از کشور با حمایت خودشون فراهم میکنن. آیا واقعا دستگاه دیپلماسی ما وزارت خارجه آیا این وظیفه رو انجام داده تا کنون؟ من با کمال تأسف میگم نه تنها اهتمام کافی به این موضوع نداشته، که متأسفانه برخلاف توصیه های امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری، من تصریح امام خمینی رو دیدم در صحیفه امام که ایشون میفرمودن سفارت خانه های ما باید تبدیل به مرکز تبلیغ اسلام بشوند.
من میخوام همون جمله معروف رو حاج آقای قریب رضا مطرح بکنم که سیاست و دیانت اینا باید کنار هم باشه. هر جای دین از سیاست جدا شد و منها شد، ما باختیم در عرصه‌های مختلف.
ببینید بعضی از اندیشه‌ها و تفکرهایی که در دوره‌های در واقع جریان‌های سیاسی حاکم بر بعضی از دولت‌ها داشتن، نگاهشون این بوده که جریان‌های انقلابی و دینی، حالا از حتی هنرمندان و مستندسازانی که میرفتن خارج از کشور فیلم تهیه بکنن، یا مبلغان دینی که میخوان برن کار تبلیغ دینی بکنن، حالا حتی بحث سیاسی هم ممکنه نداشته باشن، اینها رو خطر میدونستن در بعضی از دورها و مانع کار اونها میشدن. این یه بحران، یه چالشه اصلا. که باید آسیب شناسی بشه و در حقیقت اینجوری که مقام معظم رهبری میفرمایند ما باید به جنبش نرم افزاری و تحول در نگاه مدیریتیمون برسیم. باید در حقیقت در حوزه سیاست خارجی ببینیم واقعا آیا عملکرد دستگاه دیپلماسی ما برای باز کردن میدان تأثیرگذاری علمای دینی در حوزه وحدت اسلامی آیا کافی بوده؟ من عرض میکنم خیلی جا مانع شدن. ما باید خود انتقادی صریح داشته باشیم. و خب اگر الان یه دولت انقلابی میاد سر کار، باید وزارت خارجه بیاد آسیب شناسی رفتار سابق رو داشته باشه و فضا رو برای گفتگوها بین حوزه علمیه و وزارت خارجه و دانشگاه در حقیقت وزارت خارجه فراهم بکنه تا این آسیب‌ها شناخته بشه، راهکار برای حلشون در اختیار سفرای عزیز ما که میخوان خدمت کنن به اسلام و به انقلاب، براشون این فرصت فراهم بشه و بتونیم حلق در حقیقت ارتباط وثیقی بین حوزه علمیه و دستگاه دیپلماسی داشته باشیم تا بتونیم دیپلماسی وحدت رو در روی زمین محقق کنیم، میدان بدهیم به حوزه علمیه تا جهادگر تبیین باشد و حقایق رو بیان بکنه. این هم موضوعی بود که خب تأکید و واجهی بود که خود مقام معظم رهبری این رو روش تأکید داشتن و بیان کردن. خب ما فرصت داریم ادامه بریم
در خدمتون هستیم. بله بفرمایید. استفاده میکنیم از کلامش.
بزرگوار است. نکته دیگه که ما باید روش به شدت تأکید بکنیم، توسعه بدیم و رشد بدیم، هم از نظر علمی و هم از نظر عملی، فضای گفتگوی بین ادیان و مذاهب است. خب ببینید وحدت اسلامی در عرصه بین پیروان اسلام مطرح میشه، بین مذاهب اسلام.
بله.
در عرصه ارتباط بین پیروان ادیان بحث همزیستی مسالمت آمیز مطرح میشه. خب که خیلی حالا تعبیر زیبایی رو به کار برده بودن اخیراً، الهیات مقاومت در مسیحیت. یعنی ما جریانهایی رو داریم در بین پیروان دین مسیحی که گرایش به مقاومت دارن در مسیحیان، عمدتا هم در مسیحیان شرق هستن این گرایش ها، چون با مسلمان ها همزیستی مسالمت آمیز داشتن. خب ببینید، ما باید با پیروان سایر ادیان هم در مشترکات دینی خودمون همکاری داشته باشیم، گفتگو داشته باشیم، همزیستی داشته باشیم که پیروان ادیان الهی رو بسیج بکنیم در مقابل تمدن غرب و تمدن الحادی. ببینید دقیقا اونها دست گذاشتن رو این نقطه و سناریوی معاکس رو، سناریوی در حقیقت ضد این جریان رو طراحی کردن. اون چیزی که امروز به عنوان دین ابراهیمی ازش یاد میکنن، سردمدار این جریان غرب، اسرائیل به شکل مشخص، و اونها دارن به عنوان این که ادیان باید یک دین بشون، دین اسلام و مسیحیت و یهودیت یک دین شون، هدفشون چیه؟ در حقیقت دفع معارضه ادیان با جریان صهیونیسم و اشغالگری در قدس.
بله.
یعنی به صراحت بیان کردن که ما این دین ابراهیم رو با این هدف دفاع از اسرائیل داریم طراحی میکنیم.
درست.
خب ببینید، اونا طرح و برنامه دارن. در نقطه مقابل ما باید شخصیت‌های اهل مقاومت، اهل اندیشه، کسانی که با اسلام در حقیقت همزیستی داشتن و کمک کردن به فرهنگ و تمدن اسلامی رو در بین ادیان دیگه، اینا رو تقویت بکنیم.
به نظر من انقلاب اسلامی ویژه در عرصه دفاع مقدس و مبارک خوب عمل کرد، چرا که ما می‌بینیم شهدای مختلفی از مسیحیت داریم.
بله، دیدید که مثلا مقام معظم رهبری به خونه شهدای مسیحی بله، رفتن بله. و خیلی هم زیبا بود، استقبال بله. ازشون شد. من یادم در سوریه بودم، یه سری مهمانهای مسیحی داشتیم، همین دیدار مقام معظم رهبری رو با خانواده شهدای مسیحی براشون پخش کردیم، انقدر متأثر شدم و اشک ریختم و براشون جالب بود این ارتباطی که وجود داره. برابر این ما در عرصه پیروان بین ادیان هم باید پروژه داشته باشیم، باید طرح داشته باشیم، باید بیانگر باشیم. اون ارتباطاتی که، روابطی که به هر حال اهل بیت با سایر ادیان داشتن، گفتگوهایی که داشتن، در طبیعتاً در دو عرصه خواهد بود. یک عرصه گفتگوهای بین اسلام و مسیحیت، در مباحثی که اختلاف تاریخی و اعتقادی بوده بین اسلام و مسیحیت، اینا حتما باید باشه، وجود داشته باشه. یه سری گفتگوهای تمدنی است که نسبت بین تمدن اسلام و مسیحیت چه خواهد بود، نسبت همکاری‌های ما به عنوان پیروان ادیان در مقابل جریان‌های الهادی که اصل دین و خدا باوری رو می‌خوام زیر سوال ببرم، اینم یک عرصه دیگه گفتگو خواهد بود. و یک عرصه هم همکاری‌های تمدنیه که ما بتونیم با پیروان ادیان همکاری داشته باشیم علیه این جریان‌های مهاجم به دین. بنابراین گفتگو و همزیستی بین ادیان یکی از عرصه‌های در عرصه بین الملل جایگاه در حقیقت جهاد تبیین هست، جایگاه کار و فعالیت و مجاهده علمی هست. در حوزه مذاهب هم دقیقاً همینجوره. در حوزه مذاهب خب وحدت اسلامی معناش اینه که ما فتنه در جهان اسلام نداشته باشیم. یعنی کسانی که معتقد به اسلام هستند با هم دیگه جنگ مذهبی نداشته باشیم. بنابراین ما باید امت اسلامی رو دور هم دیگه جمع بکنیم. البته یه عرصه هم وجود داره که گفتگوی مذاهب اسلامی.
بله.
در حقیقت ما یه سری گفتگوهای وحدت محور داریم که منافع امت اسلامی رو درش لحاظ میکنیم، دور شدن از فتنه ها و جنگ ها رو درش لحاظ میکنیم، و یک عرصه گفتگوهای اعتقادی وجود داره در مباحثی که با هم اختلاف دارن مسلمان ها. درست. که اون مخصوص علماست، اون یک امر تخصصیه. اینی که دو عالم اندیشمند با رعایت ادب و احترام اسلامی، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسن، خداوند میفرماید ای پیامبر بشارت بده در نگاه من، اینا رو خود به خودشون نسبت میده خداوند. یعنی اینقدر این اشخاص بلند مرتبه پیش خداوند که میگه اینا بنده های ویژه منن. چه کسانی هستند؟ الذين يستمعون القول، سخن را میشنوند، و فیتبعون احسنه، از بهترین آنها پیروی میکنن. یعنی دیدگاه های مختلف رو شنیدم، تحلیل کردم، سراغ ادله رفتم، مدعیات رو ارزیابی کردم و بهتر گزینی پیدا کردم. این فضای تکثر در حقیقت اندیشه ها و فضای گفتگویی که قرآن ترسیم میکنه بی نظیره. یعنی امروز بعد از 14 قرن بعد از اسلام اومدن و باعث تکثرگرایی رو مطرح میکنن، تکثرگرایی که اسلام مطرح میکنه بر مبنای شناخت حقیقته، بر مبنای عدم تعصب به در حقیقت داشته های پیشین یا فضای حتی عقاید پدر و مادر. شما میدونید در اولین مسئله همه رساله های مراجع تقلید ما این است که عقاید رو انسان باید به یقین برسد و با برهان با دلیل و برهان بهش باور پیدا بکنه و تقلیدی نیست،
تبعیت بکنه.
بله تقلیدی نیست. بله. عقاید مثل فقه نیست. فقه رفتار عملی ماست، خودمون تخصص نداریم، به این متخصص مراجعه میکنیم. ولی آیا میتونیم وجود خدا رو بگیم آقا چون فلان مرجع تقلید قائل است منم قائل هستم؟ باید بریم برهان و دلیل، هر کس به تناسب سطح معرفتی خودش البته، و باید با اون به یقین برسن.
خیلی متشکرم حاج آقای قریب رضا. دقایق پایانی برنامه‌مون هست، استفاده کردیم از کلام ارزشمند شما. جنبندی بفرمایید انشاءالله.
بله، محورهایی رو عرض کردیم برای جهاد تبیین در عرصه بین الملل. به عقلانیت اسلامی و اندیشه اسلامی اشاره کردیم و به خلأ شدید و نیازمندی نخبگان جهان اسلام در کل امت اسلامی، ایران و کشورهای عربی، حتی کشورهای غربی و غیر از ذلک، نیازمند رسیدگی به اندیشه اسلامی، پاسخ به شبهات و ترویج فکر اسلامی صحیح هستیم. به مباحث انقلاب اسلامی به عنوان یک عرصه مهم اشاره کردیم، مبانی، تاریخ، شخصیت‌ها، دستاوردها و حتی تحلیل ناکامی‌ها. به بحث دیپلماسی وحدت اسلامی اشاره کردیم، به گفتگوی ادیان و مذاهب در مباحث اختلافی و در مباحثی که در حقیقت به همزیستی و وحدت اشاره کردیم. محورهای زیادی دیگه مونده که حالا دیگه فرصت نشد، من فقط اشاره میکنم به بعضیاشون. به جوانان جهان اسلام ما باید رسیدگی بکنیم، گفتگوی جوان اسلام، همکاری اونها. مثلا اربعین یک عرصه وسیعیه که جوانان با حب امام حسین دور هم جمع شدن و اون عرصه ها رو در حقیقت بی بدیل رو فراهم آوردن. جنبش های اسلامی معاصر عرصه بسیار مهمیه که همکاری با اونها، تعاون با اونها مهمه. جنبش های دانشجویی در جهان اسلام، جنبش های حوزوی، اینا خیلی مهمه. نهضت ترجمه بسیار مهمه، اندیشه که تولید شده در ایران در بعد از انقلاب بسیار مهمه، باید ترجمه شده به دست مخاطب برسه. انشالله حالا مباحث دیگه رو میتونیم اگر خدا خواست در جلسات دیگه تفصیلش کنیم.
خیلی ممنون و متشکرم، استفاده کردیم از کلام شما. شما رو به خدا میسپاریم، انشالله برنامه های آتی در محضرتون خواهیم بود و استفاده میکنیم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، از نگاه ارزشمند شما عزیزان ولایتمدار هم تشکر میکنم. همتون رو به خدای سبحان میسپارم. انشالله برنامه های آتی به شرط حیات میهمان نگاه ارزشمند شما عزیزان بیننده خواهیم بود. دعا میکنم غرق باران شوید، چو بوی خوش یاس و ریحان شوید، چو یاران مهدی شمارش کنند، دعا میکنم جزء یاران شوید. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل